با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگو هست. لطفاً از همین حالا تا حدود 50-55 دقیقه آینده همراه ما باشید. بحث امشبمون درباره معرفی رویدادها و برنامه‌های ترویج دانش آموزی فناوری نانو در ایران هست.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند. گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امشب قراره درباره معرفی رویدادها و برنامه‌های ترویج دانش آموزی فناوری نانو در ایران گفتگو کنیم. مهمانان من سرکار خانم دکتر زهرا نیازی، مدیر قطب کشوری نانوی آموزش پرورش، و جناب آقای مهندس مهیار خادم، مدیر ترویج دانش آموزی ستاد توسعه فناوری نانو هستند. سرکار خانم دکتر نیازی، سلام بر شما.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سلامت باشید آقای مهندس خادم. سلام.
هم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم برنامه‌تون و در خدمت شما هست.
سلامت باشید. خانم دکتر نیازی، اساساً وضعیت دانش آموزی ما در حوزه نانو چطور هست؟ نگاه معمول اینه که خب دانش آموزا پیگیر داستان دو تا چهار تا و ریاضی و علوم و این اتفاقات معمول هستن، و وقتی که یک دفعه میایم بحث فناوری نانو رو در اکوسیستم دانش آموزی در نظر میگیریم، شاید یه مقداری خیلی ها ازش ندونن. دانش آموز و نانو چطور با هم دیگه پیوند دارن؟
خب قبل از این که من به سوال شما جواب بدم، فکر میکنم لازمه راجع به بحث پژوهش سرهای توضیح مختصری بدم و بعد ببینیم چجوری ما با فعالیت‌های نانو همین وسط ارتباط قرار برقرار کنیم. پژوهش سرهای دانش آموزی که زیر نظر معاونت آموزش متوسطه آموزش پرورش تقریبا از سال 80 تشکیل شدن و حدود 650 پژوهشسرا در سراسر کشور،
بله،
با اهداف کیفیت بخشی آموزش تشکیل شدن،
بله،
و به خصوص ارائه خدمات به مناطق محرومتر و کلیه کشور به صورت منسجم تشکیل شد. قرار هست که پژوهشسراها جاهایی باشن فراتر از مدارس و کوچکتر از دانشگاه ها برای ارتباط برقرار کردن بین دانش آموزانی که علاقمندیشون نسبت به بقیه بیشتره و ترویج یه سری از حوزه های علوم نوین و های تک در دانش آموزان که جز نیازهای کشور هست و در سرفصل های رسمی آموزش پرورش وجود نداره.
خب
با توجه به این موارد، از همون اوایل تقریبا علم نانو هم جز علومی بود که حالا آقای مهندس خادم به تفصیل قطعا صحبت میکنن فعالیت هایی که ستاد نانو انجام داده. قرار هست که دانش آموزان در سطح کشور با این علم آشنا بشن.
خب.
با توجه به میان رشته ای بودن حوزه علم نانو و علاقمندی دانش آموزان و جدید بودن این رشته، جای کار داشتن پژوهش در علوم مختلف در رشته نانو، خب علاقمندی بچه ها به این رشته زیاده. یکی از علوم مهم و قسمت های مهمی که در پژوهش سراهای کل کشور بهش پرداخته شده و خب خیلی هم استقبال خوبی کردن دانش آموزان ازش، علم نانو هست. با توجه به اهداف کلانی که در کشور وجود داره در حوزه علوم و تکنولوژی، خب درسته. ما به صورت رسمی نیاز هست با یه نگرش علمی و یه استاندارد سازی آموزشی در حوزه های دانش آموزی هم در این علم با نظارت آموزش پرورش و ستاد نانو ورود کنیم.
خب
این اتفاق افتاده خدا رو شکر طی این سالها و دانش آموزان هم و همینطور خیلی از همکاران ما معلمینی که در پژوهش سراها شاغل بودن علاقمندی نشون دادن. خب باعث افتخار هست که به صورت خوبی گسترش پیدا کرده و بحث ترویج و حتی پژوهش در حوزه نانو در طیف دانش آموزان خیلی خوب قابل مشاهده هست.
بسیار عالی. آقای مهندس خادم، بحث ترویج رو گفتن، شما مدیر ترویج دانش آموزی صدای توسعه فناوری نانو هستید. ما تا الان به کجا رسیدیم؟
در مورد ترویج اگه بخوایم یه تاریخچه مختصری از ستاد نانو عرض کنم خدمتتون. شاید از سال 82 که ستاد نانو تأسیس شد، یکی از مهمترین برنامه‌ها و محورین ترین برنامه‌های ستاد،
بله،
برنامه ترویج فناوری نانو بوده که خب در میان اقشار مختلف این برنامه اجرا شده با مخاطبان مختلفی از دانش آموزی گرفته تا صنعتگران و عموم مردم.
بله.
خب ضرورت این بحث که مشخصه از جنبه اولا آگاه سازی جامعه و اقشار مختلف نسبت به خود فناوری نانو و کاربردهایی که میتونه در عرصه های مختلف حالا زندگی روزمره و بخش های مختلف صنعتی داشته باشه.
درسته.
اولا آگاهی نسبت به این فناوری نوظهور کسب بکنن. دوم این که خب مخاطبانی که ما داریم در بخش های مختلف دانش آموزی، دانشجویی و صنایع مختلفی که الان فعال هستن، لازم هست که با این فناوری آشنا بشن، هم در زمینه های تحقیقاتی کارهاشون رو در این حوزه دنبال بکنن و همین که خب به محصولاتی دست پیدا بکنن که در زندگی روزمرهمون کاربرد داشته باشه و مردم کاربرد این فناوری نوظهور رو در عرصه های مختلف زندگیشون مشاهده بکنن و خب باعث بهبود کیفیت زندگی بشه، بهبود کیفیت محصولات مختلف بشه. این یه جنبش هست، یعنی بحث آگاه سازی و ورود افراد مختلف به این عرصه. اما در موضوع دانش آموزی ما دنبال این بودیم که بجز بحث آگاه سازی یک جریان پایدار نیرو انسانی هم ایجاد بکنیم. بالاخره در عرصه دانش آموزی بچه‌ها اگه آشنا باشن با فناوری نانو در مقاطع بالاتر مثل دانشگاه، مثل حالا شغلی که وارد حالا سازمان‌های مختلف میشن، وارد صنایع مختلف میشن، میتونن این کار رو دنبال بکنن. اگه پژوهش در عرصه نانو انجام دادن، اینو در مقاطع بالاتر با کیفیت بیشتر و عمیق‌تر کار بکنن تا اثراتش رو بالاخره در هم اقتصاد کشور ما مشاهده بکنیم و همین که بالاخره خودشونم به اهدافی که از همون دانش آموزی براشون تعیین شده و چشم اندازهای مثبتی که در عرصه نانو براشون تصویر سازی شده دست پیدا بکنن.
بسیار خب. خانم دکتر نیازی، الان شرایط کشورمون برای این که بچه‌هامون با این فناوری آماده بشند مهیا هست؟ حالا جدای از اون مثال هایی که شما زدید میخوام این رو بدونم.
خب ببینید، حدود 85 پژوهش سرا در کشور از اون 600 پژوهش سرایی که در تمام نقاط کشور پراکنده هستن، که این 85 پژوهش سرا هم در پراکندگی مختلف استان ها پخش شدن، آزمایشگاه فناوری نانو تجهیز شده. یعنی 85 پژوهش سرا وجود داره که مجهز به آزمایشگاه های ترویجی آموزشی پژوهشی فناوری نانو هستند. خب با برنامه ریزی هایی که در وزارت آموزش پرورش انجام شده نسبت به آموزش همکاران ما که در پژوهش سراهای کشور شاغل هستند، سعی کردیم بستر آموزشی رو ساده تر و مهیا تر کنیم. به طور مثال ما سال گذشته برای 2500 دبیر شاغل در پژوهش سرای کشور برنامه آموزشی و ترویجی دوره توانمندسازی برگزار کردیم با کمک ستاد نانو و این خب آموزش و توانمندسازی همکاران ما در سراسر کشور کمک میکنه که البته از قبل هم وجود داشته، من مثال زدم سال گذشته رو که به صورت منسجم حالا با توجه به این شرایط کرونا به صورت مجازی برگزار شد که بله. استقبال خوبی هم شد از این داستان. قطعا خب کمک میکنه به این که بستر آموزش نانو در سراسر کشور انجام بشه.
درسته.
برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای هم در پیش رو داریم، همینطور قبل هم انجام شده به صورت کلان. البته خود پژوهش سراها در سراسر کشور هم این برنامه‌ها رو پیگیری میکنن که برنامه‌های خاص ترویجی آموزشی و پژوهشی رو برای بچه‌های علاقمندی که اظهار علاقه میکنن به این حوزه فناوری قرار داده بشه.
دوست.
خب فکر میکنم که با توجه به شرایطی هم که از طرف وزارتخونه ایجاد میشه، مثل مسابقات و جشنواره‌هایی که گذاشته میشه برای سنجش این برنامه، آماری که به ما میرسه از حضور بچه‌ها و شرکت بچه‌ها در این مسابقات کشوری خب خیلی عالیه و بالاست و این نشون میده که فوق‌العاده خب ما به اهدافی که داشتیم نزدیک شدیم و انشالله بیشتر و بهتر هم خواهد شد
انشاءالله به امید خدا. آقای مهندس خادم، ما الان وضعیتمون نسبت به دنیا در چه شرایطی هست توی این حوزه؟
خب فناوری نانو شاید یکی از حوزه‌هایی بوده که کشور ما خیلی به موقع بهش ورود کرد، با توجه به اینکه خب از اواخر قرن بیستم، حالا از دهه 90، بقیه کشورها مخصوصا کشورهای صنعتی مثل آمریکا و کشور اروپایی در این حوزه سندهای ملی داشتن برای حالا توسعه این فناوری در کشورشون. ما هم از همون ابتدا در سال 82 هم ساختار مرتبط با این موضوع رو در ذیل ریاست جمهوری تشکیل دادیم و خب کشور در این عرصه به موقع وارد شد و سند ملی هم در این زمینه تصویب شد، به تصویب هیئت وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش پرورش، وزارتخانه‌های صنعتی مثل وزارت سمت و وزارت نیرو
بله
در این عرصه ورود کردن و خب برنامه‌های مختلفی از حالا جنبه‌های آموزشی تا تحقیقاتی و برنامه‌های توسعه فناوری و صنعتی اجرایی شد در این حوزه. خب به خاطر همین ورود به موقع ما الان از نظر سطح علمی و تعداد مقالات در رتبه چهارم جهان هستیم.
چقدر عالی.
بعد از کشورهای چین، آمریکا و هند. و خب وقتی عرصه علمی ما در سطوح بالا قرار داشته باشیم، باعث میشه که هم در زمینه‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری و محصولات متنوعی که در حوزه نانو وجود داره، در اون بخش هم موفقیت‌هایی رو کسب بکنیم که فکر میکنم حالا اگر آخرین آمار رو من اشتباه نگم،
خواهش میکنم،
780 تا محصول الان توسط 300 تا شرکت دانش بنیان و شرکت صنعتی داخلی داره در کشور تولید میشه که خب کاربردهای متنوعی از بخش سلامت گرفته تا بخش های مختلف مثل نساجی و نفت و گاز و پتروشیمی از این محصولات گرفته میشه و در بخش های مختلف داره استفاده میشه. خب مهمترینش همین ماسک‌های نانو هست که شاید الان ما درگیرش هستیم به خاطر بحث شیوع کرونا و داروهای مختلفی که در این حوزه تولید شده مثل داروهای ضد سرطان و حالا بخش‌های دیگه هم مثال‌هایی میشه زد در زمینه پوشاک و کاربردهایی که در حوزه خودرو وجود داره. ما الان محصولات داخلی داریم که در حال حاضر به 40 تا کشور جهان هم صادر میشن.
چقدر عالی.
و خب خدا رو شکر هم از جنبه علمی و هم از جنبه صنعتی و محصولاتی که در این عرصه وجود داره در سطح خوبی الان قرار گرفتیم. حالا اگه اجازه بدید ما ساختاری که در عرصه دانش آموزی وجود داشت و فکر کنم توضیح ندادیم، خانم نیازی خب بخش قطب نانو رو توضیح دادن در عرصه وزارت آموزش پرورش که دارن به طور متمرکز بحث آموزش و ترویج نانو رو پیگیری میکنن
در جامعه دانش آموز.
بله، در بخش دانش آموزی. خود ستاد نانو هم از سال 87 ساختاری به اسم باشگاه نانو ایجاد کرد که تمام برنامه های دانش آموزی در قالب باشگاه نانو پیگیری بشه و الان خدا رو شکر بین باشگاه و قطب نانو همکاری های مختلفی در اجرای رویدادهایی مثل مسابقه کشوری فناوری نانو و
دقیقا میخواستم درباره سوال بپرسم. آره، مسابقه رو یه مقدار بیشتر ازش اگر تونستیم به ما بگید.
حالا مسابقه رو که انشالله خانم نیازی خدمتتون توضیح میدن. دو سه تا رویداد هم هست که خود باشگاه داره با همکاری نهادهای مختلفی اجرا میکنه که اونا رو در ادامه خدمتتون توضیح خواهم داد.
عناوینش رو فقط میگید که شنوندگانمون
بدونن. اصلی ترین برنامه‌ای که ما داشتیم از سال 87 المپیاد نانو بوده، جشنواره نانو بوده که خب ماهیتش با هم متفاوت هست. ما تا الان 4 دوره مسابقه توانمند رو اجرا کردیم که اینم حالا در موردش توضیح خواهم داد و خب برنامه‌های زیرساختی مثل همون تجهیز آزمایشگاه‌هایی که خانم نیازی فرمودن و دوره‌های آموزشی که جزئیاتش رو در ادامه خدمتتون خواهم
خواهش می‌کنم. خانم دکتر نیازی، مسابقه رو یه مقدار بیشتر درباره‌اش توضیح میدین؟ چون فکر می‌کنم که برای علاقه‌مندان میتونه که خیلی جذاب باشه.
خواهش میکنم. بله حتما. سال گذشته دومین دوره مسابقات کشوری نانو ذیل دومین جشنواره علمی پژوهشی مسابقات پژوهش سراهای کشور برگزار شد.
بله،
همونطور که عرض کردم خدمتتون، استقبال خیلی خوب دانش آموزی انگیزه زیادی به ما داد برای ارتقا بخشیدن به این حوزه. قبل از اینکه وارد محورا و برنامه‌ها و معرفی مسابقه نانو بشم، شاید خیلی وقتا خیلی سوال پیش بیاد برای دانش آموزا یا اولیا که حالا چه لزومی داره که بچه‌ها در دوره دانش آموزی وارد این حوزه بشن. در دوره دانش آموزی بچسبن به درسشون، بعد که دانشجو شدن برن و
همون نکته‌ای که من ابتدای عرضم هست،
بله، برن این کارو انجام بدن. خب لزومی نداره الان از وقت درسشون بزنن و برن تو کاری که بعدن قراره. ببینید، واقعیتش اینه که من خب سالها تجربه در پژوهش سرای دانش آموزی هم دارم و دانش آموزان زیادی رو مراجعه کردن به ما، سالها تو پژوهش سرا کار پژوهشی انجام دادن و ما رشد این بچه ها رو و نتیجه کاری که انجام شدن رو بین دیدیم. بچه ها وقتی که وارد حوزه پژوهش و پژوهش سرا میشن، فقط این نیستش که یه علم نانو رو خب باش آشنا میشن. خب این هست، یعنی نه که اما تنها نقطه مثبت ماجرا این نیست. بچه‌ها در حین کارهای پژوهشی و انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی که انجام میدن، خب خیلی موارد رو یاد میگیرن و خیلی از مهارت‌های رو کسب میکنن که واقعا در مدرسه جایی ندارن و این باعث میشه که بچه‌ها، حالا من مثال خدمتتون بزنم، مثل مهارت حرف زدن، مهارت تحکیم و ارتقاء روابط اجتماعی، مهارت دفاع کردن از ایده هاشون، مهارت تفکر انتقادی، مهارت اینکه چجوری سوالاتی که دارن روش تمرکز کنن، تحقیق کنن و پژوهش کنن و از چه منابعی به صورت درست،
خیلی مهمه دونستن.
بله،
این
به این سوالات دست پیدا کنن.
بله،
اینکه وقتی دارن یه پروسه تحقیقاتی رو انجام میدن چه کارهایی لازمه که انجام بدن حین کار، حتی این که وقتی کار آزمایشگاهی تو آزمایشگاه انجام بدن یاد بگیرن زیر دستشون رو تمیز کنن، یاد بگیرن مستندسازی کنن، تمام ریز روند کاری که انجام میدن. من به عینه دیدم دانش آموزانی که اومدن سرشون پایین بوده و حتی درست نمیتونستن حرف بزنن و بعد از چند سال وقتی که میخواستن از مجموعه ما خارج شن و وارد دانشگاه بشن، با سر بالا به من گفتن که من میخوام برم فلان دانشگاه، برم اون دانشگاه خاص پیش اون استاد خاص برای ادامه کاری که اینجا انجام دادم، چون هدف دارم و میدونم بعدا میخوام در خصوص کاری که قبلا انجام دادم چه مواردی لازمه، میخوام کاملش کنم، چجوری میخوام به هدفم دست پیدا کنم، کجا کمک میکنه به هدف من دست پیدا کنم. واقعیتش اینه که بچه ها علاوه بر اینکه انگیزه خوبی برای ادامه روند کارشون پیدا میکنن در آینده، بهشون خط فکری میده، بهشون این خط رو میده که آیا برن در حوزه پزشکی و در حوزه نانو روش تمرکز کنن و کار کنن، آیا فقط لازمه تمام بچه های ما برن حوزه پزشکی، یا اینکه یه سری از بچه های خوب و نخبه ما هم باید وارد ساختار علمی و پژوهشی کشور در سایر گرایش های علمی بشن و دست یه دستی بردارن. فکر کردم قبل از اینکه مسابقه رو تعیین کنم این سوال جاش خالی بود و این توضیحات نیاز بود داده بشه، تا انشالله حتما وارد مرحله بعدی. خب حالا بچه ها وارد شدن، وارد این حوزه شدن، برای اینکه ما تشویقشون کنیم، برای اینکه بهشون خط فکری بدیم، برای اینکه خط تحقیقاتی بدیم، چه برنامه‌هایی رو داریم؟ الان عرض کنم خدمتتون؟
چرا که نه؟
خواهش می‌کنم. مسابقات نانو رو ما با توجه به همون برنامه‌هایی که در پژوهش سراها انجام میشه، با جلسات زیاد و اتاق فکرهایی که داشتیم با دوستانمون در ستاد نانو که کار تخصصی این حوزه رو انجام میدن و عزیزانمون در آموزش پرورش که به صورت مستقیم با دانش آموزا سر و کار دارن و میدونن بالا پایین پژوهش سرا چیه و کار دانش آموزی به چه صورتیه،
خوب.
به نتایجی رسیدیم که گرایش های رو تعریف کردیم. یکی از گرایش های ما، یعنی اولین و مهمترین گرایش های ما، مقالات علمی پژوهشیه. بچه هایی که وارد پژوهش سرا میشن، خب البته یک کوچولو این یکی دو ساله که بحث کرونا بود و حضور دانش آموزا رو ما در آزمایشگاه ها و پژوهش سراها خب خیلی خیلی کم رنگ داشتیم، این مدل ساختار ما رو یه مقدار تغییر داد، ولی من روال کلیش رو عرض میکنم که انشالله هر چه زودتر برمیگردیم به روال قبل و بهترم خواهد شد. بحث مقالات علمی پژوهشی مدل دانش آموزی کاری هستش که بچه های ما بعد از گذروندن دوره‌های آموزشی و ترویجی که براشون گذاشته میشه و آشنایی با مبانی اولیه علم نانو پیدا میکنن، میان و یه موضوع پژوهشی رو انتخاب میکنن زیر نظر اساتید راهنمایی که کنار دستشون هست، باشون شروع میکنن و یک طرح پژوهشی رو جلو میبرن. خب در حقیقت بچه ها مشق پژوهش میکنن، یاد میگیرن چه جوری پژوهش انجام بدن. ما از بچه ها قطعا انتظار نداریم که بیان ساختار و پله ها و خط علم رو جابجا کنن و جلوتر ببرن. ما میخوایم بچه ها یاد بگیرن کار پژوهش چیه و به چه صورتی نحوه کار درست انجام دادن کار به چه صورتیه، بنابراین و وارد فاز آزمایشگاهی بشن، کار رو انجام بدن، مستندسازی کنن و یه ساختار درست مقاله رو در بیارن و به ما تحویل بدن. خب این یه بخش خیلی خوبی بود، استقبال خیلی خوبی ته دو سال گذشته که در مسابقات جشنواره علمی پژوهشی داشتیم شکل گرفت. البته این کار قبلا هم توسط باشگاه نانو که زیل ستاد نانو فعالیت میکرد انجام میشد و ما در پژوهش سراها بچه ها رو برای این تورنمتر مسابقات آماده میکردیم. و تو خب طی دو سال اخیر این داستان مسابقات به صورت منسجم، نه فقط نانو، کل مسابقات زیل دفتر معاونت آموزش متوسطه نظری پژوهش سراهای کشور داره برگزار میشه. محور بعدی محوریه که حالا تحت عنوان پروپوزال نویسی یا پیشنهاده پژوهش محور هست. بچه ها میان، سال گذشته به این شکل انجام گرفت که ایده هایی رو که دارن و تمایل دارن در حوزه نانو روش کار کنن، مثل یک پروپوزال دانشگاه یاد میگیرن به چه صورتی باید برن راجبش تحقیقاتی کنن، مقالات و مطالعاتی کنن راجب اون ایده‌ای که در ذهنشون دارن، دستاورد اون نتایج و مطالعات رو به شکل منسجم در بیارن، ایده خودشون رو بیارن، بررسی و امکان سنجی کنن ایده خودشونو، برآورده هزینه کنن ایده خودشونو و به صورت یه ایده پروپوزال به ما ارائه بدن. اینم محور دومیه که بود و اینم مورد استقبال دانش آموزا بود و واقعا جاش خالی بود در حوزه دانش آموزی. محور بعدی که باز اینم خیلی جالب بود و از طرف دوستان ستاد نانو هم مورد استقبال قرار گرفت، پیشنهاد محصول بود. یعنی بچه‌ها با توجه به اینکه خلاقیت در دانش آموزان و نوجوانان خب خیلی بیشتر از بزرگ سالان هست، بچه ها میان و واقعا محصولات خیلی خوبی رو که در محیط اطرافشون میتونن استفاده کنن و به نوعی میتونه به علم نانو مربوط بشه شناسایی میکنن و به صورت ایده به ما ارائه میدن. ایدهشون فقط نمیتونه یه ایده ذهنی باشه، بعد رو ایدهشون کار کنن، امکان سنجیش کنن، برآورده هزینهش کنن و بیان بررسی کنن ببینن این کار رو بخوان انجام بدن چه وسایل تجهیزات آزمایشگاهی نیاز دارن، به چه صورتیه. اینم برنامه طراحی محصول ما بود، پیشنهاد محصول ما بود که خیلی عالی بود. و این دو محوری که عرض کردم خدمتتون ویژه دانش آموزان متوسطه بود.
بله.
بحث مدرس کوچک رو ما داشتیم. مدرس کوچک هم بچه ها باز با توجه به شرایط مجازی که سال گذشته ما درگیرش بودیم و بچه ها رو در به صورت به قول معروف زنده در پژوهش سراها نداشتیم و تصویری با اونا در ارتباط بودیم،
بهتر بگیم حضور فیزیکی نداشتیم و حضور مجازی
دقیقاً داشتن بچه. و ایده مدرس کوچک ایده خیلی خوبی بود که مورد استقبال بچه ها قرار گرفت، که بچه ها محتواهای علمی در حوزه نانو رو که در اختیارشون قرار داده بودیم
بله.
و این محتواها هم باز آماده سازیش و دانش آموزی کردنش کلی جای کار داره، جای بررسی داره، قبلا انجام گرفته، جا داره که باز بهبود پیدا کنه. بچه‌ها کار آموزش یه مبحث نانویی رو انجام میدادن و به صورت یه محتوای علمی تولید میکردن. و حالا این محتوای علمی میتونست یه فیلم آموزشی باشه، میتونست یه آموزش مجازی باشه که از دانش آموز ضبط شده و به صورت‌های مختلفی کار شد. این محور هم برای دانش آموزان دوره ابتدایی تعریف شده بود.
بله.
چون ما بچه های دوره دوم ابتدایی یعنی کلاس چهارم پنجم ششم هم تو بحث ترویج نانو درگیر کردیم و اتفاقا خیلی هم علاقمندن بچه ها. بحث بعدی بحث کتابچه مصور بود. بچه ها با توجه باز با همون ساختار فکری خلاقشون اومدن و یه داستان یا یه فعالیت نانویی رو به صورت یه کتابچه داستان تعریف کردن که نقاشی‌های دستی میتونست داشته باشه یا گرافیکی با کامپیوتر و نرم افزاری. یه کتابچه چند صفحه‌ای رو بعد بچه‌ها تدوین می‌کردن و اینو بر ما ارسال می‌کردن. اینم باز خیلی خیلی مورد استقبال بچه‌های به خصوص دوره دبستان قرار گرفت و آثار خیلی عالی و ارزنده‌ای که حتی بعضی‌هاشون واقعا قابلیت چاپ و سرمایه گذاری داره به دست ما رسید. و آخرین محور فیلم انیمیشن ما بود که در این محورم بچه ها میتونستن یا یک تولید محتوای نانویی رو به صورت یک فیلم ارائه بدن. این فیلم میتونست به صورت اجرای زنده یا قالب انیمیشن داشته باشه، یا اینکه بچه ها بیان از فیلم های مختلف و انیمیشن های مختلفی که در اینترنت وجود داره در حوزه آموزش نانو یه فیلم جدید رو تدوین کنن و روش صداگذاری یا حتی دوبله کنن. این کار رو هم جز محورهای خیلی خوب تولید محتوای ما بود که انجام شد. و البته امسال باز با توجه به شرایط پیش رو یه تغییرات جزئی شیوه نامه ما و محورهای مسابقه ما خواهد داشت که انشاءالله حتما
به امید خدا
پرداخته بهش میشه و از طریق خود وزارت آموزش پرورش به مناطق و شهرها و استانها ابلاغ خواهد شد.
به امید خدا. خیلی ممنونم. طولانی شد ولی خوب بود که مردم در جریان اتفاق و این مسابقه جذاب باشن و حتما اونهایی که علاقمند هستند هم الان چراغی در ذهنشون روشن شد برای اینکه شاید بتونن که در این مسابقه شرکت بکنن و اتفاق خوبی در زندگیشون بیفته. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، گفتگوی علمی رو دارید میشنوید با موضوع معرفی رویدادها و برنامه‌های ترویج دانش آموزی فناوری نانو در ایران. تقریبا نیمی از برنامه گذشته، استراحت کوتاهی میکنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم گفتگومون رو با دو مهمان عزیز حاضر در استودیو.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن. با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
شبتون بخیر باشه خانم ها و آقایان که همین حالا رادیو گفتگو رو انتخاب کردید برای شنیدن. برنامه گفتگوی علمی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه که در این نوبت به معرفی رویدادها و برنامه های ترویج دانش آموزی فناوری نانو در ایران میپردازه. در استودیو مهمانان من سرکار خانم دکتر زهرا نیازی، مدیر قطب کشوری نانوی آموزش پرورش، و جناب آقای مهندس مهیار خادم، مدیر ترویج دانش آموزی ستاد توسعه فناوری نانو هستند. همین حالا مهمانی تلفنی هم به جمع ما اضافه شدن، سرکار خانم دکتر مرضیه شیرازی، مسئول آموزش باشگاه نانو. سلام میکنم بهتون خانم دکتر شیرازی.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و عرض احترام و ادب دارم خدمت مهمانان شما و سلام میکنم خدمت همه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند.
سلامت باشید. خانم دکتر شیرازی، باشگاه نانو چی کار میکنه برای بچه ها؟
باشگاه نانو یک مجموعه هستش که حدوداً بیش از 12 سال داره